بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که دلیل اول یعنی بیان اول از دلیل عقلی طبق اون چه که مرحوم شیخ در رسائل عنوان فرموده و مرحوم آخوند به یک بیان دیگری که اون اشکالات شیخ بر اون بیان وارد نشه مرحوم آخوند ذکر کردن، این شد که ما می توانیم ادعا بکنیم که با علم اجمالی به این اخباری که مثبت برای تکلیف هست، اگر آمدیم در اطراف این علم اجمالی احتیاط بکنیم به مقتضای قاعده احتیاط، باید به این اخبار موجود در دست خودمون عمل بکنیم. اینجا این نکته رو عرض بکنیم که مرحوم شیخ اگر رسائل رو مراجعه فرموده باشید، از اینجا شروع میکنن که این روایات ما اگر علم تفصیلی به صدور این روایات از ائمه معصومین علیهم السلام داشتیم، خب به مقتضای علم تفصیلی باید عمل بکنیم. اما حالا میگیم یک علم اجمالی داریم به این که کثیری از این روایات از ائمه علیهم السلام صادر شده، و حالا منشأ این علم اجمالی چیه یا به تعبیر ایشون اسباب این علم اجمالی، همین که انسان میبینه که روات و اصحاب ائمه اهتمام فراوانی داشتن به این که این روایات رو ضبط بکنن، تدوین بکنن، منتشر بکنن، این اهتمام روات و اصحاب برای ما علم اجمالی میاره که کثیری از این روایات از امام معصوم علیه السلام صادر شده. و چون الان علم به تفصیلی به صدور هر کدام نداریم، نوبت میرسد به مرحله زن، یعنی بگیم آقا اون روایاتی که ظن به صدور او داریم ما عمل بکنیم. مرحوم شیخ این بیان رو دارن و بعد میگوین خب لازمه این بیان و یکی از اشکالاتی که به این بیان وارد میشود این است که ما به روایاتی که ظن به صدور داریم فقط عمل نکنیم، بلکه به روایاتی که ظن به مضمون اونها پیدا می کنیم عمل بکنیم. برای اینکه این علم اجمالی است که نگه ما علم اجمالی داریم که این روایات کثیریش از ائمه صادر شده، خب خود صدور که موضوعیت نداره، اون چه که محور این علم اجمالیه این مضامین این اخباریست که ائمه معصومین علیهم السلام بیان کردن، طبق بیانی که اون کسانی که دلیل عقلی را برای ارجحیت خبر واحد آوردن، نتیجه اون بیان این است که خب حالایی که علم تفصیلی به صدور این روایات ما نداریم، نوبت میرسد به هر روایتی که ظن به صدور او داریم و این یه راه طبیعیه. اگه علم داشتیم این روایت از امام صادر شده باید عمل میکردیم، حالا که علم نداریم در مرحله بعد عقل میگوید به اون روایاتی که ظن به صدور داری عمل بکن. شیخ اینجا اشکال کرده که ما چرا به مظنون و صدور را به عنوان نتیجه قرار بدیم، بلکه مظنون المظنون یعنی اونی که ظن به مضمونش داریم او رو باید ملاک قرار بدیم، برای اینکه صدور خبر در مسئله تکلیف که موضوعیت نداره، اون چه که در مسئله تکلیف دخالت داره متن خبره، مضمون خبره. پس باید شما بگید اون مضمونی که برای شما مورد ظن هست ما باید به او عمل بکنیم، نه به اون چه که ما ظن به صدورش داریم. مرحوم آخوند در کفایه این بیان اول را طوری تقریر و طوری ذکر کردن که اصلا دیگه مسئله ظن به صدور و اشکال مرحوم شیخ وارد نمیشه. مرحوم آخوند میگه آقا ما علم اجمالی داریم به این که کثیری از این اخباری که در دست ما هست مثبت برای تکلیفه، کثیری از این اخباری که صادر شده از ائمه علیهم السلام تکالیف ما در میان اینهاست، یعنی متعلق علم اجمالی رو تکالیف واقعیه در میان این اخبار قرار میده، که دیگه اون اشکال شیخ و مسئله مضمون و ظن به صدور این حرف ها دیگه مطرح نمیشه. در این جهت خب مرحوم آخوند مشکل را حل کرده، یعنی باز تکرار میکنم از اول که بیان دلیل عقلی رو دارن میگن آقا حالا که علم به صدور همه این اخبار نداریم، عقل میگه هر کدام رو که ظن به صدورش داری روی ظن به صدور مرحوم شیخ اشکالی میکنه. مرحوم آخوند در کفایه بیان اول را طوری تغییر میدن که این اشکال مرحوم شیخ برش وارد نشه. اما اختلاف مهم مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در مسئله انحلال، ما در بحث گذشته عرض کردیم در اینجا مجموعاً سه تا علم اجمالی وجود داره. علم اجمالی اول، علم اجمالی دوم، علم اجمالی سوم. علم اجمالی اول می گفتیم علم اجمالی داریم به یک سری تکالیف، خداوند تبارک و تعالی برای ما تکالیفی قرار داده، ما چه این روایات باشه نباشه، امارات ظنیه، شهرت، اجماع منقول باشه نباشه، ما میگیم علم اجمالی داریم که خداوند ما رو رها نکرده و تکالیفی قرار داده. علم اجمالی دوم متعلقش تکالیف در ضمن امارات و اخباره، یعنی علم اجمالی داریم تکالیفی که برای ما هست در ضمن اینها ذکر شده، و علم اجمالی سوم تکالیفی که در ضمن روایات. خوب این جهت بحث رو دقت کنیم. ببینیم که در اینجا واقعا حق با مرحوم شیخه یا حق با مرحوم آخونده. مرحوم شیخ ادعایی که در کتاب رسائل دارن این است که با علم اجمالی سوم علم اجمالی دوم منحل میشه، در انحلال علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم هیچ خلافی وجود نداره. حالا باز قبل از این که این رو هم توضیح بدین، به عنوان مقدمه این رو یادآوری بکنیم که ما دو جور انحلال داریم، یه انحلال حقیقی داریم، یه انحلال حکمی. اگر شما بدونید یکی از این دوتا ظرف نجسه و بعد علم تفصیلی پیدا کنید به نجاست یک ظرف معین، اینجا میگن این علم تفصیلی علم اجمالی قبل روشه میکنه، منحل میکنه به انحلال حقیقی، دیگه علم اجمالی وجود نداره. اما یه علم اجمالی داریم، یه انحلال داریم، انحلال حکمیه. انحلال حکمی معناش این است که یکی از اطراف از اطراف علم اجمالی خارج میشه، مثلا به دلیل معتبر، نه به علم وجدانی، به یک بینه‌ای، به یک دلیل معتبری، به یک خبری، این رو ازش تعبیر میکنن به انحلال حکمی. اون وقت در اونجایی که دو تا سه تا علم اجمالی داریم، به طوری که یه علم اجمالی دوم میاد ضمیمه میشه به علم اجمالی اول، یه علم اجمالی سوم ضمیمه میشه به علم اجمالی دوم، اینجا در این که آیا اساساً انحلال در کار هست یا در کار نیست، در کبرا اختلاف هست. همون مثالی که در بحث گذشته عرض کردیم، اگر شما علم اجمالی دارید 50 گوسفند، از این گله 1000 گوسفندی مقصویه، حالا یه علم اجمالی دوم پیدا کنید که در میان این گله 1000 گوسفندی 50 گوسفند در میان سفیدهاش قصبیه، اینجا در خود کبرا اختلافه که آیا علم اجمالی اول به وسیله این علم اجمالی دوم منحل می شود یا نمی شود. مثال ساده ترش این است که شما عرض می شود که سه تا ظرف دارید، علم اجمالی دارید، یکی از این سه تا ظرف نجسه، این علم اجمالی اول. بعد یک علم اجمالی حاصل می شود که در میان این سه تا ظرف یکی از این دوتا هم نجسه، ظرف الف ب جیم. علم اجمالی اولی است که یکی از این سه تا نجسه، علم اجمالی دوم این است که یکی از دو ظرف ب و جیم نجسه. حالا شما بفرمایید این علم اجمالی از کجا میاد؟ خب منشأ داره، منشأهای متعدد خارجی داره. آیا حالا اینکه علم اجمالی پیدا کردید یکی از دو ظرف ب و جیم نجس هست، آیا علم اجمالی اول منحل میشه به طوری که اون الف به طور کلی از دایره علم اجمالی خارج بشه؟ در این کبراش اختلاف وجود داره. آیا در چنین موردی انحلال، انحلال حکمی محقق هست یا محقق نیست اختلاف وجود داره. خب مرحوم شیخ در کبرا قائل به انحلال، آخوندم قائل به انحلال. خوبی رو دقت کنیم، در چنین مواردی که علم اجمالی دوم زمینه می شود به علم اجمالی اول، یا علم سوم هم میاد زمینه می شود به دوم، هر دو بزرگوار قائل به انحلال از حیث کبرا هستن. اما چرا در اینجا پس اختلاف کردن؟ اینجا مرحوم شیخ وقتی شما کتاب رسائل رو ببینید، شیخ تقریبا میخوان بفرمان که این مطلبی که لا ینکره فقیهون، چه مطلب؟ این مطلب که با علم اجمالی سوم، علم اجمالی سوم دائرش در کجا؟ اخبار و روایات. با این علم اجمالی سوم، علم اجمالی دوم منحل نمیشه. دائره علم اجمالی دوم امارات و اخباره. یعنی ما علم اجمالی به وجود یک تکالیفی در میان امارات ظنیه و اخبار داریم. حالا که علم اجمالی سوم درست شده، یعنی علم اجمالی به تکالیف در میان اخبار، شیخ می‌فرماید علم اجمالی دوم با این علم اجمالی سوم منحل نمی‌شه. آخوند می‌فرماید علم اجمالی دوم با این علم اجمالی سوم منحل می‌شه. خب اینجا بحث مهم اینه که چرا با وجود اینکه در کبرا اختلاف ندارن، اگر شیخ در کبرا قائل به عدم انحلال بود، آخوند در کبرا قائل به انحلال، مشکلی نبود. گفتیم اینا اختلاف مبنایی دارن. شیخ در کبرا قائل به عدم انحلاله، آخوند قائل به انحلاله. ولی حالا با فرض این که هر دو در کبرا انحلالی هست، و سوال مهم این است که چطور شده شیخ در این مورد از نظر صغرا انحلال را نمیپذیرد، آخوند در همین مورد از نظر صغرا انحلال رو میپذیره؟ مسئله اصلی اینه در اینجا. یعنی به عبارت اخرى نزاع بین آخوند و شیخ در مسئله انحلال و عدم انحلال نزاع کبروی نیست، نزاع صغرویه. خب حالایی که نزاع صغرویه، وجه این اختلاف چیه؟ اینجا باز ما توضیح بدیم مطلب رو. مرحوم شیخ می‌فرماید شما علم اجمالی دارید به این که یک سری تکالیف واقعیه در ضمن این امارات و اخبار هست. اگر آمدید در دائره اخبار فقط احتیاط کردید، باز علم اجمالی نسبت به امارات به قوت خودش چیه؟ باقی میمونه. باید اونجا احتیاط کنید. یعنی اگر یک اماره‌ای مثل اجماع منقول برای شما تکلیفی آورد، احتیاط اقتضا میکنه که بر طبق او عمل کنید، چون علم اجمالی برای شما لزوم احتیاط میاره. اما آخوند میفرماید نه، همین مقدار که در دائره اخبار شما احتیاط کردید این کافیه. دیگه اگر یک اماره ظنیه‌ای برای شما تکلیف آورد، برای شما دیگه احتیاط واجب نیست. اون چه که مهمه این است که منشأ این اختلاف چیه. شیخ تقریبا در رسائل ادعای وضوح و وجدانی بودن مطلب رو میکنه، میفرماد این مطلب مطلب وجدانیه که شما پاره ای از روایات دارید، یک امارات دارید، دو و شما اگر آمدید به روایات فقط از باب احتیاط عمل کردید این سبب انحلال نمیشه، امارات هم رو باید احتیاط بکنید. و میگه این یه مطلب وجدانیه، هر فقیه رو وقتی به وجدانش مراجعه میکنه قبول میکنه. اما میبینیم از این طرف هم مرحوم آخون خیلی به صراحت و به وضوح ایشون میفرماید وقتی شما به روایات احتیاط کردید بر طبق روایات این کافیه، این علم اجمالی شما رو از بین میبره و منحل میکنه. اینجا یه نکته‌ای در کلام صاحب منطق الاصول رضوان الله تعالی علیه هست برای جمع بین این اختلاف بین شیخ و آخوند. بعد از اینکه ایشون هم فرموده این اختلاف کبروی نیست و صغرویه، چون نکته مهم اینجاست، در جلسه گذاشتم در ذهن بعضی از آقایون همین بود که ما چطور میتونیم بگیم با عمل به اخبار اون تکالیفی که در ضمن امارات ثابت شده اونم دیگه تمام میشه و از بین میره. حرفیست که خود مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل داره. حالا بیان ایشون رو ما ذکر کنیم ببینیم آیا بیان ایشون تامه یا نه در جمع بین کلام شیخ و کلام آخوند. ایشون می‌فرمایند که در اینجا دو تا مطلب وجود داره. مطلب اول این است که بعد از آنی که ما آمدیم در دایره اخبار احتیاط کردیم، خب احتیاط بیاقا به یه مقدار احتیاط بگه شما به یه مقداری که عمل کنید به طوری که معلوم به اجمال شما انجام بشه. 10,000 روایت دارید، بگید آقا در میان این 10,000 روایت لااقل 8,000 تکلیف وجود داره. مثلا میاید به 8,000 روایت عمل میکنید. خب چی باقی میمونه؟ دو چیز. 2,000 روایت که باقی مونده، امارات زنی هم که برای ما تکلیف آورن اینم باقی مونده. اینجا نسبت به این امارات و اون 2,000 روایت دو تا مطلب وجود داره. یه مطلب این است که میگه آقا علم اجمالی داریم به این که از این 2,000 روایت و این 100 تا دونه اماره زنیه برخی از اینها مطابق با واقعه، مطابق با واقعه. این یک. مطلب دوم این است که بگیم آقا این 2,000 تا روایت با این اماره زنیه علم اجمالی داریم که یک تکالیف جدیدی را برای ما میاره. اگر مرحوم شیخ بخواد عدم انحلال رو قائل بشه باید این دومی رو اثبات کنه، یعنی بگه آقا شما با انجام معلوم بالاجمال در اطراف روایات باز هنوز یه مقدار علم به تکلیف زائد در بقیه روایات و امارات دارید، هنوز یه تکالیف دیگری در میان اونها حتی در میان این 8,000 نیست. اما اگر احتمال بدیم این تکلیف در میان این 2,000 تا و امارات که بعضی از اینا درست مطابقت با واقع هم داره، این منطبق است در ضمن همون معلومه بالاجمالی که ما انجام دادیم. این دیگه انحلال به وجود میاد. بازی رو توضیح بدیم، خوب اینجا رو دقت کنید تا این نکته روشن بشه. فرمایش ایشون میفرماید اگر ما، شما ببینید، اول باز ما مسئله اخبار رو بگیم، 10,000 روایت داریم، علم اجمالی داریم، چون علم الان دیگه نمیم همه این 10,000 تا تکلیف ما، اما علم اجمالی داریم یه مقدار زیادیش تکلیف واقعیه، میگیم چقدر؟ میگیم مثلا حدود 8,000 تاش. خب اگر آمدیم به 8,000 تا عمل کردیم، این عرض می شود به اون مقدار معلومه بالاجمال عمل کردیم ما. اون بقیه روایات که باقی میمونه و اون امارات، در این روایات و امارات بگیم آقا علم اجمالی داریم، در میان اینها تکالیفی وجود داره مطابق با واقعه. می‌فرماید اگر شیخ منظورش اینه، این هست درسته، این هیچ فقیه نمی‌تونه انکار بکنه. و یا آقا من بعد از اینکه این 8,000 تا رو عمل کردم، بعد از اینکه این 8,000 تا رو من عمل کردم، اما باز علم اجمالی وجود داره، به اینکه در میان بقیه روایات و امارات یه روایت اماره‌ای که مطابقه و واقعه باشه داریم، و از این جهت بخواد بگه علم اجمالی دوم منحل نمیشه، حرف درسته. اما مطلب دوم این است که بگیم در میان بقیه روایات و امارات تکلیفی زائد بر آنچه که در معلومه بل اجمال بود وجود داره. این قابل اثبات نیست. یعنی چه قابل اثبات نیست؟ یعنی آخوند این رو میگه، میگه همین مقدار که احتمال بدهیم تکالیف در ضمن امارات و اون 2,000 تا در ضمن اون معلومه بالاجمال انجام شده، همین مقدار که احتمال بدیم این تکالیف تکالیف زائدی نیست، احتمال رو بدیم و همون تکلیفیست که در بین معلومه بالاجمال بوده، همین مقدار سبب انحلال میشه. بله؟ احتمالش رو میدیم ما، 2,000 تا رو، 2,000 تا از هم اخبار داریم بگیم دیگه. نه، میگیم که آه شما الان 10,000 روایت داریم، علم اجمالی داریم به اینکه کثیری از اینا از امام معصوم علیه السلام صادر شده. حالا میگیم آقا مثلا در حد چقدرش؟ چون همش که نمیتونیم بگیم صادر شده، اگه همش بخواد صادر شده باشه که علم تفصیلی میشه. میگیم آقا مثلا احتمال بدیم معظم از اینها 8,000 تاش، 9,000 تاش صادر شده. میگیم خب حالا میریم در این 9,000 تا احتیاط میکنیم. حالا که در این 9,000 تا احتیاط کردیم، باقی میمونه اون اضافه بقیه، یا اگه در 8,000 تا بود باقی مونه اون 2,000 تا بقیه. با شما امارات رو از ذهنتون دور بکنید، شما اگه علم اجمالی دارید به این که کثیری از این روایات از ائمه صادر شده و تکالیف شما در ضمن کثیری از این روایاته، اگر بیاید به 8,000 تکلیف از بین 10,000 تا روایت عمل بکنید، به 8,000 روایت از بین 10,000 تا، مگه نمیگید منحل میشه؟ منحل میشه دیگه. وقتی منحل شد، حالا میخواییم بگیم که باقی میمونه 1,000 یا 2,000 تا و امارات. آیا این تکالیفی که در بین اینها هست، اینم از بین میره یا از بین نمیره؟ همه حرف سر همینه. شیخ ادعاش در رسائل این است که علم اجمالی دوم با علم اجمالی سوم منحل نمیشه. یعنی اگر شما در علم اجمالی سوم به مقدار معلوم بالاجمال آمدید عمل کردید، این سبب نمی شود که علم اجمالی دوم شما منحل بشه، او به قوت خودش باقیه. میگیم چرا؟ میگه چون علم اجمالی داریم در میان اینها اماره یا روایتی که مطابق با واقع باشه داریم. و آخوند میگیم، آخوند میگه علم اجمالی دوم با عمل به علم اجمالی سوم منحل میشه. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه در میان امارات دیگه علم به یک تکلیفی زائد بر اون مقدار معلوم بالاجمال در علم اجمالی سوم نداریم. علم لازم داره. شما در علم اجمالی میگید علم میخواییم، احتمال میدیم همین تکالیفی که در اماراته در ضمن اون 8000 تا بوده. لذا علم اجمالی دوم با علم اجمالی سوم منحل میشه. تا اینجا عرض میشود که این فرق بین کلام شیخ و آخوند رو بیان کردیم، که حالا این بحث انحلال هم ولون که شما از جاهایی که مرحوم محقق نائینی خیلی مفصل بحث کرده و بسیار انقلب و قلب در مسئله ذکر کرده، و چه بسا از کلمات مرحوم نائینی هم استفاده میشه که ایشون انحلال رو نپذیرفته. این نکته رو دقت کنیم. برخی فرمودن نائینی در کلماتش تحافظه، اول انحلال رو نپذیرفته، در ذیل کلامش ارسن کلام مفصله در 15 صفحه‌ایه، در ذیل کلامش پذیرفته. در فوائد الاصول، حالا من اجزاء و تقریرات رو ندیدم، در فوائد الاصول مفصل بحث کرده، حتما هم آقایون امشب فوائد الاصول رو ببینید. ادعا شده نائینی در صدر کلامش انحلال رو نپذیرفته اما در ذیل پذیرفته، یعنی در صدر کلامش مثل مرحوم شیخ شده، در ذیل کلامش مثل مرحوم آخوند شده. اما اون چه که مهمه این است که خب حالا این لزوم احتیاط فرقش با اونجایی که ما میگیم حاضر خبر و حجت، خود فرقش چیه که انشاءالله فردا عرض میکنیم.